أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بار دیگر سلام عرض می کنم خدمت بینندگان محترم. بحث امروز ما از سلسله بحث های اخلاق اسلامی مبحث اخلاص هست که در مقابل ریا قرار میگیره، که اخلاص یکی از جنود عقل محسوب میشه و از احکام عقلی است و در مقابل او صفت ریا و سمعه هست که منافات با اخلاص داره. در ابتدا چند تا از آیه هایی رو که در مورد اخلاص هست خدمت شما عرض میکنم. خدای متعال میفرماید: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کس که امیدی به پروردگار، به لقاء پروردگارش دارد، باید که عمل شایسته انجام بدهد و در عبادت پروردگار شریکی و انبازی قرار ندهد. در آیه دیگه می‌فرماید که فعبد الله مخلصا له الدین، خدا رو عبادت کن در حالتی که دین رو فقط و فقط برای او از هر ناپاکی خالص کردی. و باز از زبان شیطان رجیم می‌فرماید که قال، شیطان این چنین گفت: فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم به عزت تو ای پروردگار که من تمام فرزندان آدم رو اغوا میکنم و گول میزنم و گمراه میکنم مگر عبادی که مخلص باشند و خالص باشند. پس اول در مورد این هست که آیا لغتاً اخلاص به چه معناست؟ لغویین این چنین گفتن که اگر ما آهنی رو از اون ناخالصی ها پاک کنیم و زنگ از او بزداییم خالص بشه، این رو اخلاص میگن. هر چیزی که غلغشی درش نباشه و به اصطلاح با صفا و با تراوت و خالص باشه، و خود این کار رو بهش میگن اخلاص. که از جهت لغوی فرق نمیکنه، اگر کسی عملی رو فقط و فقط برای مردم انجام داد در واقع و نه برای خدا، در واقع نسبت به مردم اخلاص داشته اما نسبت به خدا کاری برای خدا انجام نداده. و همچنین اگر کاری رو فقط و فقط به خاطر تقرب به پروردگار کسی انجام بدهد، این کار مخلصانه و خالصانه محسوب میشه. اینجا یک بحثی که خیلی هم مرتبط با بحث اخلاق نیست اما از جهتی با بحث اخلاص مرتبط هست رو من عرض بکنم. و اون بحث اینه که کلمه اخلاص در روایات ما و حتی در قرآن در دو مورد استعمال میشه و به کار گرفته میشه. یکی اخلاص در توحید پروردگار هست که کسانی که در توحید خدا مخلصند و خالصند و اخلاص دارند، و کسانی که در عمل اخلاص دارند، که این دو با هم فرق میکنه و اطلاقش هم در روایات متفاوته. اخلاص در توحید به این معناست که در اعتقادات خودمون و باوری که نسبت به پروردگار عالم داریم هیچ گونه شرکی وجود نداشته باشه، یعنی خدا را واحد و احد بدانیم و او را دو نشماریم، او را مرکب ندانیم و متجزی نشماریم، که خود مرکب دانستن خدا هم شرک محسوب میشه، متجزی دانستن خدا، جسم دانستن خدا و هر صفتی رو که خدای متعال دارا نیست اگر ما به پروردگار خودمون نسبت بدهیم، در واقع اخلاص در توحیدمون به هم خورده. یعنی در اعتقادات ما توحید خالص و صافی نداریم. پس این بحث مربوط میشه به اخلاص در توحید و در بحث اعتقادات ازش بحث میشه، که بنابراین حتی اگر کسی اعمالش برای خدای متعال خالصانه باشد، اما در اعتقاد خدایی را بپرستد که جسم است، این اخلاص در توحید نداره، گرچه حالا به زعم خودش و خیال خودش اخلاص در عبادت داشته باشه. باز اخلاص در توحید معنای دومی هم براش لحاظ میشه، با اون اینکه اگر ما میگوییم که خدای متعال رازق ماست، من کسی رو شریک در رازقیت برای خدا نشمارم و ندانم. اگر من خدا رو معز و مذل میدانم، کسی رو و عملی رو دخیل در این که باعث عزت یا ذلت من بشه نشمارم و فقط خدا رو حاکم بر این عالم بدانم. اعتقادم این باشه که اوست که بیماری میدهد، اوست که شفا و درمان میبخشد، اوست که هدایت میکند و اوست که اگر در کسی لیاقت هدایت نبیند او رو به خودش واگذار میکنه که منجر به ضلالت و گمراهی اون شخص میشه. پس در خالقیت، رزق، سایر صفات خدای متعال، اگر شریکی و انبازی برای خدای متعال قائل نباشم، این هم جزء توحید و اخلاص در توحید محسوب خواهد شد. اما قسم دومی که در واقع مورد نظر ماست و بحث ما نسبت به او در بحث اخلاق هست، این هست که در اعمال عبادی اولا و در اعمال حتی غیر عبادی اخلاص داشته باشیم، به این معنا که کارها رو فقط و فقط برای خداوند متعال انجام بدیم و برای تقرب به او. که در عبادات اگر حین العباده، یعنی اون هنگامی که کسی نماز میگذارد یا روزه گرفته، اخلاص نداشته باشه، روزه گرفته که هم روزه گرفته باشد و همین که فرض کنید که وزن کم کنه و لاغر بشه یا سالم بشه، نماز میخواند که هم امر پروردگار رو انجام داده باشد و هم این که در میان همکارانش مورد سرزنش قرار نگیره، خمس و زکات رو پرداخت میکنه به خاطر اینکه واجبش رو انجام داده باشد و در ضمن مردم او رو متدین بدانند و شخص بخیل نشمارند. اینها همش میشه اخلاص در عمل، که اگر اخلاص در عبادت باشد، عبادت رو باطل میکنه و اون عباداتی که درشون قصد قربت شرطه، یعنی باید با قصد قربت به پروردگار انجام بشه، مثل نماز، مثل روزه، اگر بدون اخلاص و بدون قصد قربت باشه باطله و باید دوباره انجام بشه. و اونهایی که قصد قربت درشون شرط نیست، مثل اینکه کسی میخواد نهی از منکر کنه یا امر به معروف کنه، در این موارد خب قصد قربت شرط نیست، منکری رو دیده و نهی کرده، اخلاص هم نداشته، میخواسته ریا کنه، حالا که این کار انجام شده لزومی نداره که دوباره بیاد با اخلاص و با صفای دل مثلا نهی از منکر بکنه. خب پس بحث اخلاص در عمل شرط عبادت هست و عدم رعایت کردنش باعث بطلان عبادات میشه، که فقهای اعظم فرمودن که ریا و به اصطلاح اخلاص نداشتن بعد از عمل و ریا کردن ممکنه اجر رو کم بکنه اما عمل رو باطل نمی‌کنه، مثل اینکه کسی نماز واجبش رو فقط و فقط محسن لله و برای تقرب به پروردگار عالم می‌خواند، بعد که متوجه می‌شوند مردم که این شخص مثلا در نماز حالی بهش دست داده بوده و اشکش جاری شده بوده، این حالا خوشش میاد یا برای دیگران بازگو میکنه و به اصطلاح سمعه داره و یا ریا داره. اینجا وقتی که در عمل اخلاص نداشته باشه اما بعد از اتمام عمل، میفهمن که مبطل عمل نیست. اخلاص در عمل و مخلص بودن نشانه هایی دارد. یعنی انسانی که فقط و فقط کارش رو به خاطر خدا انجام میدهد نشانه داره و نشانهش اینه که دوست نداره که برای این عملی که برای خدا انجام داده دیگران از او تعریف و قدردانی داشته باشن. این رو میپسنده که این کار بین خودش و پروردگارش باشه و حتی گاهی سعی میکنه که این کار مخفی باشه و دیگران پی نبرند که میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر میچراند. این بین خودش و خدای خودش کاری انجام داده، خرجی کرده، عملی انجام داده، حالی داشته، آن از این مطلع بشن. در مورد نشانه های اخلاص روایاتی از اهل بیت ما داریم که یکی از این روایات این هست. امام صادق علیه السلام می فرمان که این آیه قرآن لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدای متعال می خواهد که شما رو بیازماید که کدامتان از حیث عمل بهترید. حضرت فرمودن که منظور لیسه یعنی اکثر و عملا، منظور این نیستش که خدا بخواهد ببیند که کی بیشتر عمل می کند، ولیکن اسوابکم عملا، می خواهد بداند که چه کسی کار درست تری انجام می دهد. و اسوب بودن و درست بودن و به حق رسیدن این هستش که خشیت داشته باشه و نیت صادقه داشته باشه. و بعد هم فرمودن که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، باقی ماندن بر حالت اخلاص و صدق نیت از خود عمل سخت‌تره که من قلبم رو پالایش کنم و هیچ چیز غیر از خدا در اون کاری که انجام میدهم دخالتی نداشته باشه. العمل الخالص، اون عملی که خالص است، عملی است که لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، نپسندی و دوست نداشته باشی که کسی تو رو نسبت به اون عمل بستاید و از تو تعریف بکنه مگر خدای تو. و نیت و افضل من العمل، و نیت بالاتر است از عمل. علاوه ان النیت هی العمل، واقعا اون کار اصلی ما همون نیتی است که داریم، اون نیتی که رنگ و بوی اون عمل ما رو مشخص میکنه که این آیا عملی است زیبا یا عملی است زشت، عملی است مخلصانه برای خدای متعال که زیبا باشد و خوب، یا عملی است ریاکارانه تا زشت و ناپسند باشه. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن که قل کلون یعمل و علا شاکلته، که فرمودن یعنی علا نیته، هر کسی عملی که انجام میدهد روی اون نیت خودش معلوم میشه عملش چه عملی است. پیغمبر فرمودن که لکل حق حقیقتون، هر حقی حقیقتی دارد. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، هیچ عبدی به حقیقت اخلاص دست پیدا نمی کنه مگر اینکه حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل الله، دوست نداشته باشد در قلب خودش که بر هیچ عملی که برای خدا انجام می دهد از او تعریف بشه. خب اخلاص چه ثمری داره و چه نتیجه ای برای ما به بار می آورد؟ آثار زیادی در روایات برای اخلاص برشمرده شده که من به بعضی از آنها اشاره میکنم. در روایتی پیغمبر اکرم اینچنین فرمودن: اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت فرا میرسد، منادی از آسمان ندا سر میدهد به طوری که تمام اهل محشر میشنوند، فرمود که کجایند کسانی که مردم رو عبادت میکردند، بلند شوند و اجر و مزدشون رو از اون کسی که برای او کار کردن، یعنی همون مردم، بگیرند و در نزد خدای متعال پاداشی ندارند. فانی لا اقبل عملا خالته شیء من الدنیا و اهلها، خدای متعال میفرماید که من هیچ عملی رو که با او مخلوط شده باشه اهل دنیا و مردم دنیا قبول نخواهم کرد. پس عملی مقبول درگاه حضرت حق است که درش اخلاص داشته باشیم. ثمره دوم بحث اخلاص این هست که اگر کسی مخلص باشه و کارش برای خدای متعال باشه، خدای متعال به او حکمت میدهد و باطن دنیا رو به او نشون میده، به طوری که زشتی های دنیا رو ببیند و به دنیا دل نبندد. در روایتی امام باقر علیه السلام فرمودند که ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما، هیچ بنده ای نیستش که ایمانش رو برای خدای متعال 40 روز خالص کند، الا اینکه زهده الله عز وجل فی دنیا، خدای متعال او رو بی رغبت به دنیا خواهد کرد و بسره داءها و دواءها و درد و درمان حب دنیا و دنیا رو به او نشان خواهد داد. فاثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه، حکمت رو در قلب این عبد خدای متعال ثابت می‌گرداند و زبانش رو به حکمت گویا. که کسی در ایمانش اگر خلوص داشته باشه حکیم میشه و سخنان حکیمانه هم بر زبان جاری خواهد ساخت. دیگه از آثار اخلاص اینه که اگر کسی ایمان خالصی داشته باشد، همه چیز از او حساب میبره و خائف میشه، که فرمودن که ان المؤمن، شخص با ایمان، یخشع له کل شیء، همه چیز در مقابل او خاشعند و خاضع، و یهابه کل شیء، همه چیز از او واهمه میکند. بعد فرمودن که اذا کان مخلصا لله اخاف الله من کل شیء، اگر این مخلص برای خدا باشد، خدا همه چیز رو از او خواهد ترسانید. حتی هوام الارض و سباها و طیر السما، حتی جنبنده های زمین و درندگان و پرندگان هم از او حساب خواهند برد، چرا که این عبدی است که خودش رو برای خدا خالص کرده. باز از خاصیت های اخلاص اینه که اگر کسی در اعمالش خالص باشه، خدای متعال بهترین مصلحت رو در زندگی او پیاده خواهد کرد، که فرمودن که من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته، اگر کسی عبادت خالصانه رو به آسمان بفرستد، خدا هم از آسمان تقدیراتی رو برای او رقم خواهد زد که مصلحت در آن است و بهترین تقدیرات برای او رقم خواهد خورد. دیگر از خاصیت‌های اخلاص این هست که باعث میشه عبادت ما ارزشمند بشه، در حدی که فرمودند افضل العباده الاخلاص، بالاترین عبادت و ارزشمندترین عبادت اون عبادتی نیستش که ما خودمون رو درش مشقت بیاندازیم و عرض کنم که سختی به خودمون بدیم، بلکه اونی هستش که درش اخلاص داشته باشیم و فقط برای پروردگار عالم اون کار رو انجام بدیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ان ربکم لرحیمون، پروردگار شما رحیم است و عمل قلیل رو هم پاسخگوست و شکر میکنه، و اون اینه که ان العبد لیسلی رکعتین، گاهی شخص 2 رکعت نماز انجام میدهد که یورید و به ما وجه الله، قصدش و غرضش از این 2 رکعت فقط تقرب به پروردگار است. فیدخله الله به ما الجنه، خدای متعال فقط و فقط به خاطر همین 2 رکعت نماز خالصانه کار او رو به جایی می انجاماند که او بهشتی بشه و وارد بهشت بشه. بله، پیغمبر اکرم ازشون از طریق اهل سنت نقل شده که اخلص قلبک یکفی کل قلیل من العمل، قلبت رو خالص کن تا اعمال عبادی کم هم برای تو کافی باشه، که البته ما باید واجبات رو انجام بدهیم، اما منظور اینه که در کارهای مستحبی و تطوعات اون کار قلیلی که با اخلاص باشه مقبول واقع میشه و ارزش پیدا میکنه. باز از خواص اخلاص این هست که اگر کسی فقط کارش رو برای خدای متعال انجام بدهد و نه برای اغراض دنیوی، اون اغراض دنیوی رو که کنار گذاشته خدا براش محیا میکند و اونها هم برآورده میشه. امام باقر میفرمایند که ما بین الحق و الباطل الا قلت العقل، بین حق و باطل فاصله ای نیست مگر نابخردی و کمی عقل. از حضرت پرسیدن که توضیح بفرمایید که این جمله یعنی چی؟ فرمودن ان العبد لیعمل العمل الذی هو لله رزن. گاهی شخص و بنده کاری رو که موجب خوشنودی پروردگار است انجام میدهد، ولی فیرید و بهی غیر الله، با اون کار غیر خدا رو قصد کرده. فلو انه اخلص لله، اگر اون کار رو فقط برای خدا انجام میداد، لجاء الذی یرید فی اسرع من ذلک، اون چیزی که در صددش بود که برای اون انجام بدهد بهتر به او خواهد رسید. مثلا عرض میکنم اگر کسی کاری رو انجام میده که مردم او رو آدم خوبی بدونن، اگه برای مردم انجام بدهد چه بسا که به این نرسه، اما اگر برای خدای متعال و خالص باشه، خدا محبت اون رو، این شخص رو در قلب مردم می افکند و در پیش مردم هم محبوب خواهد شد. اگر کاری رو شخصی انجام می دهد اما به جای اینکه خدا رو قصد بکنه، درهم و دینار و پول و مقامات دنیوی رو قصد داره از این کارش، خب این هم اگر نیتش خالص باشه و فقط برای پروردگار باشه، خدای متعال دنیا رو هم به او خواهد داد. خب پس این خاصیت ششم شد از اخلاص، که اخلاص موجب میشه که ما حتی به اغراض دنیویمونم بهتر و سریعتر نائل بشیم و خدای متعال کارها رو برای ما درست میکنه و به آنچه که هدف ما بوده و او رو کنار گذاشتیم و کار رو برای خدا انجام دادیم هم خواهیم رسید. خب البته اخلاص بسیار کاریست سخت و دشوار. یک روایت هم در این زمینه تقدیم عزیزان میکنم که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه الوسیله که از خطبه مشهور اون حضرت هست این چنین میفرمایند که تسویت العمل اشد من العمل، کاری که میخوایم انجام بدیم مصفا کردن اون عمل و تسویه کردنش و برای خدا خالصانه انجام دادنش از خود عمل سخت تر است. و تخلیص النیه عن الفساد، خالص کردن نیت از اینکه امر فاسدی درش باشه، اشد علی العاملین من طول الجهاد، سخت تر است بر کسانی که عامل هستند و کار میکنند از جهادهای طولانی و کوششهای طولانی. خب امیدوارم که خدای متعال در اعمال و عبادات ما به ما اخلاص مرحمت بفرماید. نکته پایانی عرایزم این هست که این اخلاصی که ما در اینجا گفتیم منظور این بود که کسی کار رو برای خدا انجام بده. حالا این کاری که برای خدا انجام می شود و برای مردم نیست، ممکنه برای ثواب خدا باشه، برای رفتن به بهشت، یا ترس از دوزخ باشه، و یا محضن لله و فقط به خاطر محبت خدا باشه. که اگر کسی فقط کار رو برای خدا انجام بده و حتی برای ثواب و ترس از عقاب هم نباشد، این دیگه آخرین درجه اخلاص است، که البته اون کسی که به این درجه نائل است اهل بیت معصومین و ائمه علیهم السلام هستند، که از امیرالمؤمنین این چنین نقل می شود که ما عبدتو که خوفا من نارک، من از ترس دوزخ تو رو عبادت نکردم و برای طمع در بهشت تو هم تو رو عبادت نمی کنم و فقط از این جهت تو را می پرستم و عبادت میکنم که بل وجد تو که اهلا للعباده فعبدتک، چون تو سزاوار عبودیت ما و پرستش ما هستی من تو رو عبادت میکنم و پرستش میکنم. خب اگر کسی در این رتبه هم نبود و کاری رو برای ثواب آخرتی و یا به اصطلاح ترس از دوزخ هم انجام داد، این هم مخلص محسوب میشه. البته اون اخلاصی که درجه بالاست رو واجد نشده. از خدای متعال به حق محمد و آل محمد میخواهیم که در تمام اعمالمون و کارهامون اخلاص داشته باشیم و هیچ ریا و سمعه و نیت دیگری با اعمال ما مخلوط نشه و عمل ما خالصانه بالا برود. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.